بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه افق، به حضور شما سلام عرض میکنم. ممنونم از اینکه همراه ما هستید در برنامه به افق سحر در سحرگاه 18مین روز از ماه مبارک رمضان. ما همچنان داریم بحثی رو که از آغاز ماه مبارک رمضان با حاج آقای پناهیان مطرح کردیم رو ادامه میدیم، که حاج آقای پناهیان این بحث رو از ابتدای ماه مبارک رمضان مطرح کردند که ما باید احساسات در قرآن رو بیشتر ببینیم نسبت به آنچه که تا امروز بوده، و تعقل و تفکر در ادعیه رو هم بیش از پیش جدی بگیریم و بیش از پیش این مدل به ادعیه نگاه بکنیم. اما بحث خاص در مورد قرآن رو ادامه بدیم نسبت به ترتیبی که برنامه هامون داشتن، بحث خشیت از عذاب و احساس خشیت در قرآن مطرح شد تو برنامه های قبلی. فقط عذاب و روایت عذاب توی قرآن خشیت ایجاد میکنه یا انواع مختلفی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که طبیعتاً از معارف دینی میشه حدس زد، خشیت فقط از عذاب الهی نیست در قرآن کریم. خوف یا احساس ترس، البته زیبا و معنوی، فقط از عذاب یا رنجهای اخروی یا عقاب الهی نیست، بلکه یه نوعی از خشیت در قرآن کریم وجود داره که ذکر شده و به عنوان اثر عمیق عاطفی و احساسی در وجود انسان میتونه ملموس احساس بشه، که مقام بسیار بالا و ارزشمندی هم داره و اون خشیت از مقام پروردگاره. ما وقتی قرآن میخونیم، یکی از احساسات پای قرآن باید این باشه که ما از مقام ربوبی احساس خوف کنیم، دلمون بلرزه. خداوند متعال صریحا میفرماید وقتی اینا یاد خدا میفتن، وجلت قلوبهم، دلشون میلرزه. این لرزش، این خشیت که حالا به تعابیر مختلف نزدیک به همی در موردشون هست، خشوع یا خوف از مقام ربوبی، اینها معانی بسیار بالایی دارن. درست خدا مهربانه، اما اینقدر خدا با عظمته، یه لحظه آدم متوجه عظمت پروردگار عالم میشه، خوف برش میداره، و این خوف البته خوف بسیار دلچسبی است برای اونهایی که تجربه کردن. اونها دیگه میدونن، روشنه براشون که چقدر این زیباست. اولا ما به عظمت خدا آیا باید خیره بشیم، نگاه بکنیم یا نه؟ و آیا این یک موهبت خیلی بزرگه که ما بارگاه با عظمت الهی رو بهش نگاه بکنیم یا نه؟ من در باب عظمت، این نگاه به عظمت خدا، فقط یه داستان بگم که رسول گرامی اسلام در معراج به ملاقات پروردگار رفتن، که خب حالا ما درک نمی کنیم این ملاقات دقیقا چگونه بوده، ولی از رسول خدا پرسیدن آخرین نقطه‌ای که شما رسیدید چه اتفاقی افتاد، اون نقطه‌ای که دیگه جبرئیل امین هم نمیتونست بیاد، اون نقطه‌ای که شما دیگه بالاتر از اون نمیشد که بری، که تقریبا هر انسانی بخواد برای انسان قابل تصور بشه جایی نزدیکتر از او هست، دیگه اون نقطه رو رفتن رسول خدا. فرمودن که من در آخرین نقطه، در اوج معراج، به جایی رسیدم که خدا هر چقدر خواست از عظمت خود به من نشان داد. خب پس رؤیت عظمت الهی یک امر بسیار
مقام بلند مرتبه
بالا و ارزشمنده، و چقدر زیباست انسان سعی کنه، توجه کنه، تمرین کنه، تهذیب نفس بکنه تا به اینجا برسه که عظمت خدا رو ببینه. و طبیعتاً این عظمت یک خوفی در انسان ایجاد میکنه. شما اگر برید رصدخانه آسمان رو ببینید، آسمان بالای سر خودمون که خدا که نیستن، این ماه و ستاره هایی که بالا سر ما هستن، ولی واقعا یه خوف قشنگی دلتون رو برمی‌داره. این خوف، خوف از این که من نگران بشم بیفتم زمین نیست، این یک هیجان مثبته، درسته؟ و واقعا من توصیه میکنم همه دوستان این تجربه رو پیدا بکنن. بنده که خودم یک چند باری توفیق پیدا کردم برم رصد کنم، یعنی تو اون رصدخانه نشستم و ستاره ها رو دیدم، واقعا احساس فوق‌العاده‌ای به انسان دست میده، اون احساس شکوه و عظمت. یا گاهی لااقل تو این راه شمال از جاده حراس که میرن، یه جاییش هست که قله دماوند خیلی زیبا معلومه، انگار شما رو در معرض قله دماوند قرار میدن. اونجا رو راحت عبور نکنیم، بایستیم و یه احترامی به اون شکوه قله دماوند بگذاریم. دیدن پدیده های با عظمت خدا دل آدم رو میلرزونه. این لرزش، لرزش استرسزا نیست، لرزشیست ناشی از احساس شکوه.
چه اتفاقی میفته که این احساس در آدم ایجاد میشه؟
بالاخره انسان یه تعلقی داره به بزرگ شدن، یه تعلقی داره به بزرگی های عالم. در حقیقت همه خوبی های ما یه نوع بزرگ شدن هست. مثلا شما، به شما میگن آقا نوع دوست باش، یعنی محبتت رو سرایت بده، گسترش بده به همه آدم.
بله.
مثلا به شما میگن آینده نگر باشه، این نگاه تو به زمان دور متعلق بکن. خیلی از خوبی ها یا همه خوبی ها درشون نوعی بزرگ شدن هست و این آرزوی هر انسانیه. در نماز هم که ما الله اکبر میگیم، این کبریایی خدا رو محور ذکر نماز قرار میدیم. مهمترین سند سخن بنده، غیر از اون خاطره ای که از رسول خدا عرض کردم، غیر از این تجربیات بالاخره مادی که میتونیم پیدا بکنیم از احساس با شکوه پیدا کردن هنگام دیدن اشیایی که با شکوه و با عظمت هستن، مهمترین سند دیگر ذکر الله اکبر در نماز. ما نماز رو مهمترین عامل تربیتی انسان، مهمترین رکن دین خودمون میدونیم. خب رکن نماز چیه؟ الله اکبر، خصوصا اون الله اکبر اول. چرا ما باید نماز رو با الله اکبر شروع کنیم؟ چرا این ذکر فوق العاده واجب که تکرار هم میشه در نماز الله رحمان نیست؟ چرا الله رحیم نیست؟ چرا الله اکبره؟
چرا این صفت؟
ما رو خواسته خدا تحت تأثیر عظمت خودش قرار بده. جالبه در سجده و رکوع هم همین ذکر رو به یه نوع دیگری میگیم، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. باز دست از علو و عظمت خدا بر نمی‌داریم که معانی نزدیک به کبریایی خداست. پس توجه به مقام با عظمت پروردگار هم یکی از امور فطری و غریزی انسانه که انسان به این عظمت میل داره، توجه داره، دوست داره اون عظمت رو ببینه و ازش لذت می‌بره و ممکنه در مقابلش هم وجلت پیدا کنه، یه ترسی پیدا کنه، که البته اون ترسه به تعبیر امروزی ها هیجان مثبته. باز من رصد کردن ستاره ها رو پیشنهاد میکنم، واقعا خیلی آسمان با شکوهه. اصلا به ما پیشنهاد دادن شما قبل از نماز شب آسمان رو نگاه کنید. در شهرها شاید اون آسمان وجود نداشته باشه، ما چیزی جز غباری که اجازه نمیدن ستاره ها رو ببینیم راحت نمیبینیم، و یا نور شهر اجازه نمیده، نمیدونم. ولی در بیابان در بعضی از موقعیت ها این آسمان خیلی زیباتر دیده میشه. آیه کریمه قرآن درباره تقدیر از خشیت و خوف از مقام پروردگار ببینید چی بیان میفرماید. ولی من خوف مقام ربهی جنتان، برای کسی که از مقام پروردگارش خوف بکنه دو بهشت هست، به او یک بهشت نمیدهن. واقعا ما درک نمی کنیم، بنده که لااقل نمی فهمم دو بهشت یعنی چی؟ دو برابر بهشت، دو جایگاه. حتما از این دو بهشت بهره میبره. شما تو دنیا دو تا خونه داشته باشی یا دو تا اتاق اضافه هم تو خونت داشته باشی، بهره نمیتونی ازش ببری. بالاخره جایی که آدم استفاده میکنه محدوده، و اینا زیاد استفاده ای نداره، ولی اونجا حتما لذتش دو برابره، حتما نعمتش دو برابر چشیده می شود.
و یه همچین پاداشی در نظر گرفته شده،
پاداش بسیار با عظمتی به او یک بهشت داده نمی شود، دو بهشت داده می شود. خیلی عجیبه. ولی من خوف مقام رب بهی، کسی که از مقام پروردگار بترسه، این بترسه از مقام پروردگار باید لرزشش تو الله اکبر نمازمون هم دیده بشه. یه بار به پیامبر اکرم عرضه داشتن یا رسول الله این دفعه خیلی در رکوع طول دادید شما نمازی که داشتن میخوندن، حالا من یادم نیست تو روایت نماز مستحب یا واجب بودن، چون نماز مستحب رو راحت تر طول میدادن تا نماز واجب. فرمودن غرق عظمت خدا بودم، نمیتونستم سر از رکوع بردارم. خب این یه هیجان مثبت فوق العاده زیباست. خیلی وقتا ماها از این تجربه ها محرومیم. ما با الرحمن و الرحیم، ما با رؤوف و ودود و کریم بودن خدا راحت میتونیم ارتباط برقرار کنیم، چون احتیاج خودمون رو به خیلی چیزایی که خب خدا اگه با ما مهربانانه برخورد کنه اون چیزا رو به ما میده راحت لمس میکنیم.
بله.
ولی احتیاج خودمون رو به رؤیت عظمت خدا معمولا لمس نمیکنیم. شاید اون نگاه به ستاره ها و دیدن جاهای با عظمت یک کمی اون حس رو در ما بیدار بکنه. خب در آیات قرآن وقتی انسان غور میکنه یا هنگامی که قرائت قرآن میکنه، یکی از احساساتی که باید تو انسان علل قاعده پدید بیاد همین رؤیت عظمت الهیه، و اینکه آدم در موقع قرائت قرآن اون لرزش ناشی از هیجان مثبت درش پدید بیاد. در اولیاء خدا این موجب رنگ پریدگی هم حتی میشده، منتها ما این رنگ پریدگی رو جاهایی که خیلی استرس داریم تجربه میکنیم. آه. فکر میکنیم اولیاء خدا اذیت میشدن از اینکه مثلا یاد خدا میافتادن. چون در ماه مبارک رمضان هستیم، یکی از دعاها رو در این زمینه بنده پیشنهاد میکنم که تأمل کنیم، همین دعایی که معمول بعد از نماز میخونیم: یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم. چرا ما قبل از ذکر یا غفور و یا رحیم از علو و عظمت خدا یاد میکنیم؟ خیلی جاهای دیگه هم رایجه، در نماز هم که عرض کردم تکرار میشه این یاد علو و عظمت خدا، انگار سبحان ربی العظیم و بحمده و سبحان ربی الاعلا و بحمده در آغاز این دعا خلاصه شده، و کسی که اون درک و دریافت از نماز پیدا کرده اینجا داره خلاصه‌شو عرضه میکنه. اگر ما یا غفور و یا رحیم رو قبل از یا علی و یا عظیم بگیم، یا اصلا یا علی و یا عظیم نگیم و بریم سراغ رحمت و کرم و رأفت خدا، معمولا غرور ما رو میگیره، اون اثر لازم رو نداره، لذت کافی ازش نمیبریم. خدای با عظمت، خدای علی اعلا، خدای پر از کبریایی و شکوه هست که یه ذره به بندش لطف میکنه، این بنده قش میکنه در مقابل خدا، اصلا میمیره برای محبت خدا. و ما باید اینجوری قدر خدا رو بدونیم،
اول مقام خدایی خدا رو درک بکنه.
بله، عظمت خدا رو کسی درک نکنه التماس محبت خدا هم نمیکنه. در مورد مغفرت خدا هم میگه خب بابا خدا میبخشه، ای بابا شما میدونی کیو گناه کردی، معصیت کردی، بعد حالا گیریم شما قبول کردی خدا میبخشه، پس چرا مست نمیشی از این که خدا میبخشه؟ انگار چیزی نیست،
انگار نمیدونی کی داره میبخشه.
خب یکی از آثار قرائت قرآن اینه. بعد این اثر وقتی در انسان بخواد ایجاد بشه، به لحن آیات قرآن شما نگاه بکنید ببینید کمک میکنه. لحن آیات قرآن، عباراتش و بار روانی کلمات یه جوری کوبنده تکبر انسانه، انسان رو در مقابل خدا کوچیک میکنه. آیات قرآن رو از همون ابتدا تا انتها وقتی شما مرور میکنید میبینید که عظمت خدا توش دیده میشه، و حتی خدا هیچ تعارف نداره با بندش، از کبریایی خودش سخن میگه، از مطلق بودن خودش سخن میگه، از قدرت خودش سخن میگه. و شما اگر با دقت آیات قرآن رو بخونید، بار روانی تعابیر قرآن بر دل شما مینشینه، این خشیت از مقام رو ایجاد میکنه. لازم نیست شما برید جای دیگه خشیت از مقام رو پیدا بکنی، بیای اینجا مصرفش بکنی. خود آیات قرآن این القاء رو داره. یک کسی که تازه مسلمان بود، اهل آلمان بود، قصه مفصلی داره که چجوری میشه با قرآن مواجه میشه. میخواسته خودکشی بکنه و از زندگی دیگه بدش میومده و اینها، حس میکرده که تو معنویت درد او درمان خواهد شد، ولی سراغ قرآن نمیومده. میگفته قرآن مال این مثلا مسلمانانیه که خب اتهام تروریستی بهشون میداده. بعد یه بار تو آخرین لحظات زندگی خودش برمیداره قرآن رو باز میکنه، میگه حالا ببینم چیه. میگه اولش که با آیات قرآن برخورد کردم خیلی بدم اومد که چرا خدا اینقدر محکم حرف میزنه، این چه متنیه. کم کم همین محکم او رو میکوبه 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 تا لهش میکنه، تا نرمش میکنه. اون حس گم شده درش پیدا میشه که من یک خدای بزرگ و قاطع و پر از کبریایی میخوام. بعد دیگه مسلمان میشه و الان تو حوزه علمی قومی آقا داره درس میخونه. ما این حس گم شده رو واقعا داریم و اگر بخوایم این احساس خشیت از مقام، خوف از مقام رو پیدا کنیم، بهترین راهش بازم قرآن خوندنه، منتها با یه مقدار توجه. الحمدلله رب العالمین، اینو خود خدا میفرماید. حمد مخصوص خداست که رب عالمین هست، الرحمن الرحیم. این چقدر از خودش تعریف میکنه. شما به طور متوسط از هر 100 آیه، حالا یک بار محاسبه ای شده بود در بخشی از آیات قرآن، حدود 95 بار میبینید خدا از خودش تعریف میکنه. یعنی قرآن خدا نامه است و این قرآن نازنین نوشته پیامبر درباره خدا نیست، سخن خدا درباره خودش. خب این یعنی یک فردی که خود خداوند متعال در قرآن فرموده متکبر است داره با آدم صحبت میکنه. تکبر برای انسان بده. امیدوارم ما وقتی که قرآن رو تلاوت میکنیم اصلا این عظمت خدا رو ببینیم. من اجازه بدید آغاز سوره مؤمنون رو برای دوستانمون یک کمی قرائت کنم. لحظه به لحظه این آیات رو آدم میتونه بهره خوف از مقام ربوبی ببره، به زاویه دید آدم بستگی داره. قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار میشن. این قد یعنی قطعا، این محکم صحبت کرده. همینجا اون دل لرزه ناشی از رؤیت عظمت الهی میتونه پدید بیاد. بعد این که درباره مؤمنین حکم میفرماید، مقدر کرده است، این فرمان ملوکانه پروردگار عالم است. خب میبینه آدم اینو و همونجا میتونه اصلا عشق بریزه از این خشیت و خوف و رؤیت عظمت الهی که عالی ترین مقام در معراج پیامبر گرامی اسلام است. الذين هم في صلاتهم خاشعون، کسانی که در نمازشون خشوع دارن. این لرزش رو دوباره به نوع دیگری با تعبیر خاشع داره مطرح میکنه خداوند متعال. والذین هم عن اللغو معرضون، بعد دیگه اوصاف دیگری رو ذکر میفرماد، انگار این اوصاف نتیجه اون خشوع در نمازه که بعد از اون داره تکرار میکنه. والذین هم للزکات فاعلون، زکات رو انجام میدن. اصلا خیلی محکمه آیات قرآن بلا تشبیه. هیچ متن بشری به پای قرآن نمیرسه، ولی کسانی که از قرآن لذت بردن بخوان تو متون بشری بگردن، از شاهنامه فردوسی هم لذت میبرن. ضرب آهنگ مستحکم و حماسه ای داره. دقت فرمودید. حالا البته دیوان حافظ و دیگر ابیات و اینا هم هر کدوم زیبایی خاص خودشونو دارن، من رد نمی کنم، انکار نمی کنم. حافظ که دیگه مشهون از معارف قرآن، قرآن زبر بخواند با 14 روایت. ولی من بیشتر اشعار حافظ رو میخوام نزدیک کنم به ادعیه، حالا بلا تشبیه، اینا البته عبارت هایی است که یک انسان سروده و گفته. این استحکام در آیات قرآن میتونه در ما اون شکوه ربوبی و اون جایگاه پروردگار عالم رو نشون بده، بدون اینکه حتی از عذاب سخن بگه.
بله،
دقت فرمودید، شما همین آیات رو بخونید، خود به خود در شما یک فروتنی و خضوعی نسبت به پروردگار ایجاد میشه. تو روانشناسی هم هست، بعضی وقتا علت قبول کردن یه حرف از طرف مخاطب اینه که گوینده محکم اونو بگه،
قاطعیت رو تو بیان ببینه.
قدرتمندان سخن گفتن طرف رو متقاعد میکنه، نه خب ایشون دلیل آورد، در حالی که دلیل نیاورده، این فقط محکم حرف زد، اثر روانی خاصی داره. و خداوند متعال سخنانش در اوج استحکامه. هر کس دیگه ای بخواد اینجوری حرف بزنه، انسانها بیزار میشن و متنفر میشن که اون چقدر متکبره، اصلا حالشون به هم میخوره، چون انسانها انسان متکبر نمیتونن تحمل کنن. ولی دیدن این استحکام در کلمات خدا زیباست، آدم گمشده خودش رو پیدا میکنه. یکی از احساساتی که خوب پای قرائت قرآن پدید بیاد، خوف از مقام ربوبی و خشیت از بارگاه پروردگاره. خود آیات قرآن اگر دقت کنیم این خشیت رو به دل انسان وارد میکنه.
درسته،
انشالله که بهره ببریم.
انشالله، دست شما در نکنه. ممنونم، زاویه جدید و نگاه جدیدتری به بخش دیگری از آیات قرآن رو ما تجربه کردیم در این جلسه، که انشالله در برنامه های آتی هم سراغش دوباره بریم. ممنونم از شما که همراه ما بودید و ما رو در سحرگاه ماه مبارک رمضان از شبکه افق و برنامه افق سحر دنبال میکنید. التماس دعا داریم. یا علی مدد، خداحافظ.